آخرین تحولات و اخبار از درگیری ایران و جهان با ویروس کرونا. اعتراضات گسترده به حکم اعدام 3 جوان معترض آبان ماه گذشته.
مردم نیازمند امید و آرزو و زندگی هستند، نه اعدام و سرکوب و بدار کشیدن جوانانی که حق آنها زیستن هست، نه اعدام.
علیرضا علی نژاد به 8 سال زندان محکوم شد. خواهرش مسیح علی نژاد نوشته که 8 سال زندان علیرضا به جرم برادر او بودن است.
جمهوری اسلامی با همه رفتارهای سیاسی قضایی که در این سالها داشته کاملا آشکارا این پیام رو داده که ما به صورت خانوادگی آدمها رو محاکمه میکنیم.
همینها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در رابطه با تحولاتی که در رابطه با ویروس کرونا و درگیری ایران و جهان با اون، اجازه بدید که سری بزنیم به همکارم فرهنگ قویمی که از طریق سکایپ با ما همراهه. فرهنگ سلام میکنین، به مجله نیمه شب خوش آمدید. ابتدا از ایران شروع کنیم و ببینیم که وضعیت استانها چطوره، کدام قرمز و کدام در وضعیت هشدار هستن.
با درود خانم الهه، روز چهارشنبه به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت 199 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند و با این حساب بر اساس آمار دولتی شمار قربانیان کووید 19 در ایران به 13410 تن رسیده. شمار مبتلایان هم در ایران نزدیک به 265000 نفر هست. البته بر اساس اظهارات منابع مستقل شمار واقعی مبتلایان و قربانیان بیشتر از آماری است که وزارت بهداشت اعلام میکنه. ظرف 2 هفته گذشته هم همونطور که میدونید شمار روزانه جان باختگان در ایران بین 150 تا 250 نفر در نوسان بوده. در ارتباط با سوال شما، امروز یا در واقع روز چهارشنبه مثل روز گذشته به گفته خانم لاری 12 استان در وضعیت قرمز قرار دارند. استان‌های مازندران، هرمزگان، گلستان، کرمانشاه، کردستان، زنجان، خوزستان، خراسان رضوی، بوشهر، ایلام، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی. 13 استان هم در وضعیت هشدارند: استان تهران، استان فارس، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، کاکولیا و بوهرحمت، لرستان، همدان، یزد و خراسان شمالی. خانم الهه،
امروز در واقع روز چهارشنبه فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران گفت که استان تهران یه وضعیت پیچیده‌ای داره. با وجود اینکه این استان در وضعیت هشدار هست، همونطور که در خبرها شنیدیم، اما شمار بیماران ویروس کرونا مشابه استانهای قرمزه. توضیحات بیشتر از شما بشنویم.
بله، روز چهارشنبه علیرضا الزالی فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران گفت که شمار افراد بستری شده در تهران معادل آمار یک استان با وضعیت قرمز هست. میدونید که استان تهران فعلا جزو استانهایی است که در مرحله هشدار قرار داره یا مرحله وضعیت زرد. اون شرایط استان تهران رو بسیار پیچیده و به شدت نگران کننده دونست و گفت که تهران شرایط خاصی داره. مثلا گفت که در 24 ساعت گذشته 890 بیمار مبتلا به کرونا در تهران بستری شدند و گفت که تهران، شهر تهران، نسبت به گذشته نیازمند راهکارها یا به گفته او نسخه متفاوتی است. علیرضا زالی خواسته که در استان تهران دست کم محدودیت‌های 1 هفته‌ای اعمال بشه و همه تجمعات از جمله نماز جمعه و باشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها و همه محل‌های گردهمایی تعطیل بشه. البته این رو هم اضافه کنم که مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران خبر داد روز چهارشنبه که 1 هفته مساجد تعطیل خواهند شد. در همین حال رئیس سازمان نظام پزشکی ایران محمد رضا ظفرقندی در یک نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به افزایش شمار بیماران کووید 19 خواستار بازنگری جدی در روش‌های مبارزه با این بیماری شد. یعنی در واقع این روش‌هایی که تا کنون دولت اعمال می‌کرد جواب نداده و همطور که می‌بینیم روز به روز بر شمار مبتلایان و قربانیان اضافه میشه. خانم الهه،
خب در نهایت در مورد واکسن ضد کرونا هم ظاهراً خبرهایی هست و یک شرکت داروسازی آمریکایی از موفقیت‌های خودش گفته و بیانیه‌ای هم منتشر کرده.
دقیقاً شرکت داروسازی آمریکایی به نام مدرنا خبر داده که واکسنی رو در حدود 2 ماه پیش بر روی 45 نفر از داوطلبان آزمایش کرده که به طور کلی نتیجه خوبی داشته. این داوطلبان سنشون بین 18 تا 55 سال بوده و 2 بار در فاصله 28 روز واکسینه شدند که پاتن این افراد پس از این 2 بار بسیار بیشتر از کسانی بوده که قبلا بیمار شده و بدن خودشون پاتن ایجاد کرده بوده. بعضی از داوطلبان هم دچار عوارض نسبی جانبی شدن مثل سردرد و احساس خستگی و لرزه شدید که متخصصان گفتن این عوارض شدیدی نیست و نتایج به طور کلی دلگرم کننده است. این شرکت مدرنا، شرکت داروسازی مدرنا اعلام کرده که در فاز بعدی این واکسن بر روی 600 داوطلب آزمایش میشه و در فاز سوم این واکسن بر روی 30,000 داوطلب آزمایش خواهد شد. در مورد زمان احتمالی رسیدن واکسن به مرحله تولید و در دست قرار گرفتن اون، روز دوشنبه یک مقام ارشد آمریکایی گفته بود که شرکت‌های داروسازی شریک دولت در مسیر آغاز تولید واکسن از اواخر تابستون هستند و برخی هم گفتند که احتمالاً تا 6 ماه دیگه واکسن تولید خواهد شد. این را هم اضافه کنم که دست کم در چند کشور 20 واکسن دیگه مراحل آزمایش رو دارن انجام میدن که به هر حال به طور کلی خبر خوبی هست. اما تأکید مقام‌های بهداشت جهانی به طور کلی این هست که باید از ماسک حتما استفاده کرد، از شرکت در محل‌های شلوغ فاصله گرفته بشه و تأکید بر استفاده از ماسک بیش از هر چیز دیگری است. خانم الهه،
سپاسگزارم. در مورد آخرین تحولات و اخبار از درگیری ایران و جهان با ویروس کرونا از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که پس از اعلام خبر تایید حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، 3 متهم اعتراضات آبان در دیوان عالی کشور، موجی بی سابقه در مخالفت با اون در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ اعدام نکنید شکل گرفت که تا ظهر روز 25 تیر ماه، البته ظهر به وقت ایران، حدود 6 میلیارد بار دیده شده و نزدیک به 7 میلیون بار توییت شده. پس از اون خبرگزاری فارس گزارش داد که رئیس قوه قضاییه دستور داده تا برای 3 معترض محکوم به اعدام اعاده دادرسی شود. اما مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه این رو به سرعت تکذیب کرد و ادعا کرد که برای اعاده دادرسی وکلای این 3 جوان متهم باید درخواستی ارائه کنند. رادیو فردا دیدگاه حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری مقیم هلند را جویا شده است.
با توجه به اینکه ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موارد فوق‌العاده توقف اجرای حکم را خلاف بیان شرع رئیس قوه قضایی نسبت به پاره از احکام دونسته، صرف درخواست وکلای دادگستری نیست، بلکه حسب تبصره 3 از ماده 477 این مقامات عالی رتبه قوه قضایی از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان و خود رئیس قوه قضایی هم میتوانند نسبت به خلاف بیان شرع این رأی اقدام بکنن و درخواست توقف اجرای حکم بکنن. بنابراین این خبر که این توقف منوط به درخواست وکلای متهمین هست منطبق با واقعیت نیست و یک پرافکنی و عوام‌فریبی محسوب میشه. از دیگر سو ما ماده 474 از قانون آیین دادرسی کیفری هم داریم که در اونجا طرق عادی اعاده دادرسی هست که باز هم در همین زمینه دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم هم می توانند بلافاصله درخواست توقف اجرای حکم بکنند. اما متاسفانه بحثی که وجود دارد این است که آیا این حق را برای این متهمین و وکلای آنها به رسمیت می شناسند که این درخواست را بکنند یا خیر، چون تا به امروز وکلای این سه نفر دسترسی به موکلین خود نداشتند. این سه تا متهم منطبق با یک دادرسی منصفانه و عادلانه مورد محاکمه قرار نگرفتند. بنابراین حسب قوانین موجود امکان لغو و ابطال و توقف اجرای این حکم وجود دارد، اما مهم این است که قوه قضایی ایران این را بخواهد و این اراده یک اراده واقعی باشد نه یک اراده دروغین.
خب حالا آقای احمدی نیاز، وکلای سه متهم جوان محکوم به اعدام تا به امروز به پرونده دسترسی نداشتند، اما امروز این دسترسی رو پیدا کردند. حالا از دیدگاه شما به عنوان یک وکیل دادگستری چه مدت طول خواهد کشید که وکلای سه متهم که حتی از حکم اعدام هم هنگام صدورش آگاهی نداشتند، شما تصور میکنید چقدر طول میکشه تا اینها با پرونده آشنایی پیدا کنن و بتونن روند اون رو دنبال کنن و چقدر فرصت برای بازبینی اون لازم دارن و درخواست اعاده دادرسی؟
یکی از پایه‌های اصلی یک دادرسی منصفانه و عادلانه این است که متهمین به وکلای خود دسترسی داشته باشند و دو، وکلا هم به موکلین خود و از جمله به پرونده به طور کامل دسترسی داشته باشند. جای تأسف و تعلم فراوان است که در این پرونده تا به امروز وکلای این سه نفر به پرونده دسترسی نداشتند و این نشان می‌دهد که دادرسی موجود در این پرونده خلاف قانون بوده، فاقد شاخصه یک دادرسی منصفانه و عادلانه بوده. اما امروز که وکلای شریف این سه نفر دسترسی داشتن، درخواست هم خلاف بیان شرع کردن موضوع ماده 477 و هم درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 کردن، اما دیوان عالی کشور فارغ از فشار نهادهای امنیتی، فارغ از هیاهوی حکومت بر تعجیل در اعدام این سه نفر، به صرف قانون، عدالت و حق وکلا و متهمین برای اعاده دادرسی می تواند نسبت به توقف اجرای این حکم بلافاصله اقدام بکند. درخواست وکلای این سه متهم به طور کامل منطبق با قانون هست و این می تواند جلوی اجرای این حکم را بگیرد. امری که خواسته نه تنها این سه نفر متهم بلکه خواسته کل ملت و انسان‌های آزاداندیش در جهان هست که این حکم مطبق بشه.
آقای احمدی نیاز، شامگاه سه‌شنبه توییت ایرانیان سراسر جهان با هشتگ اعدام نکنید برای ساعات متوالی به ترند اول یعنی توییت برتر جهان بدل شد و بعد از اون این توییت مورد توجه میلیاردها انسان در سراسر جهان قرار گرفت. شما تصور میکنید این توجه تا چه اندازه میتونه محل اعتنایی برای قوه قضاییه ایران باشه؟
ببینید، مردم ایران رنجور و خسته از اعدام هستند. هر روز به جای امید و شادابی خبر اعدام جوانان این مملکت را دارن می‌شنوند. اعدام یکی از پلیدترین روش‌های اجرای حکم است. به طبع افکار عمومی در سطح ایران و در سطح جهان به طور کامل در مقابل این نوع اعدام‌ها قرار دارند. آنچه که در توییتر و آنچه که در بازتاب جهانی نفی این اعدام‌ها در سطح جهانی شکل گرفت، نشان از مخالفت جامعه جهانی و جامعه ایرانی نسبت به این اعدام است. و چون که روند رسیدگی به این پرونده‌ها بیشتر سیاسی بوده تا حقوقی و قانونی، همین مسئله موجب پدیداری طوفان عظیم مخالفت با این اعدام‌ها شده است. مردم نیازمند امید و آرزو و زندگی هستند، نه اعدام و سرکوب و به دار کشیدن جوانانی که حق آنها زیستن هست، نه اعدام.
از حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند می‌شنیدیم. توقف حکم اعدام سه جوان به خواست میلیون ها نفر در ایران و جهان بدل شده است و مقامات سیاسی هم به اون واکنش نشون دادن. رادیو فردا از جمله دیدگاه یک حقوقدان، قاضی پیشین در دادگستری ایران و برنده جایزه صلح نوبل رو جویا شده، شیرین عبادی.
صدور و تایید حکم اعدام سه جوان معترض در آبان ماه سند دیگری است بر اینکه قوه قضاییه تبدیل به ماشین سرکوب مردم شده. فراموش نکنیم که طبق قانون اساسی اعتراضات به شرط آنکه مخل مبانی اسلام و همراه با حمل اسلحه نباشه آزاده و در آبان ماه مردم فقط به گرانی بنزین اعتراض داشتند، نه اسلام. و همچنین طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه که البته در صحت اون هم تردید هست، اینها اتهامشون دزدیدن و قاب زدن ناموفق یک موبایل بوده. آیا برای این چنین جرمی بر فرض صحت ادعا آیا بسی حکم اعدام صادر کرد؟ این سند دیگری است بر دروغگوی رژیم.
از شیرین عبادی میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که هستید. سعید دهقان وکیل مدافع علیرضا علی نژاد خبر داد که بنابر آنچه دادگاه انقلاب روز چهارشنبه به او ابلاغ کرده، موکلش به 8 سال زندان محکوم شده. علیرضا علی نژاد مهر ماه گذشته در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. خواهرش مسیح علی نژاد، روزنامه نگار ساکن آمریکا، میگوید تنها دلیل بازداشت علیرضا این بوده که برادر اوست. سعید دهقان وکیل علیرضا علی نژاد روز چهارشنبه در توییترش حکم را شامل 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، 2 سال حبس برای توهین به رهبری و 1 سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام می شود. مسیح علی نژاد، طراح کمپین چهارشنبه های سفید، با بازنشر این حکم در توییتر خود نوشت 8 سال زندان به جرم برادری. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا را جویا شده و نخست از او درباره مبنای حقوقی این حکم پرسیده.
مبنای حقوقی هیچ یک از این احکام که برای سرکوب به هر حال آزادی بیان هست ما نمیتونیم پیدا بکنیم، چون محاکمه منصفانه نیست. نه این محاکمه، بلکه محاکمه همه منتقدین و مخالفین منصفانه نیست. و نظر به اینکه در مرحله تحقیقات وکیل رو در این پرونده ها اصلا راه نمیدن، در این صورت اساسا ما نمیدونیم که مرحله تحقیقات بر متهم چه گذشته و شاهدی هم بر اون نبوده. بنابراین اگر هم بر پایه عقاریری از اون حکم صادر شده باشه، معلوم است که این حکم فاقد مبانی قانونی، به خصوص که قوانین ایران، قوانین جزایی ایران، قوانینی است که به هیچ وجه مراعات حقوق انسان را نمی کنه و اصلا برای شهروند هیچ حقی را به رسمیت نمی شناسه.
خانم کار، محکومیت علیرضا علی نژاد به نظر شما تا چه حد به دلیل برادر مسیح علی نژاد بودن میتونه باشه و اصولا نسبت خانوادگی چه ارتباطی میتونه داشته باشه در احکامی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر میکنه؟
جمهوری اسلامی با همه رفتارهای سیاسی قضایی که در این سالها داشته کاملا آشکارا این پیام رو داده که ما به صورت خانوادگی آدمها رو محاکمه میکنیم. یعنی یک فرد وقتی که مورد نظرشون قرار میگیره و قرار که متهم باشه، افراد خانواده اون فرد هم مسئول نیستند از اینکه متهم بشن، مگر اینکه کاملا بر پایه خواست قوه قضاییه امنیتی سکوت اختیار کنند. حتما و حتما پیشاوندی آقای علی نژاد با خانم مسیح علی نژاد عمده ترین عامل گرفتاری این مرد، برای اینکه در ماهایی که او در زندان بوده همواره ازش خواستن که از خواهرت براءت کن. و شما ببینید در هیچ سیستم قضایی جهان نمیگن به یک کسی که اصلا متهم نیست که تو از خواهرت براءت کن، تو همین الان تو رو بفرستیم آزادت کنیم. پس بنابراین معلوم میشه که این آدم اصلا مرتکب جرمی نشده. و یک دلیل دیگه برای این که من خیلی تأکید میکنم بر موضوع این است که قبلا بارها صدا و سیما رفته خونه خیشاوندان خانم مسیح علی نجات و از بعضی از اونها فیلم گرفته بر علیه خانم مسیح و بعضی ها مثل مادرش در رو روی اینها باز نکردن. پس اینجور میفهمیم که اصلا موضوع اصلیشون این است که خانم مسیح علی نجات رو وادار به سکوت بکنند و دارن موضوع رو کش میدن تا اینکه این زن کاملا تسلیم بشه.
خانم کار، از دیدگاه شما چرا پرونده های جنجالی در حال حاضر در این مقطع، در این برهه زمانی یکی پس از دیگری در جمهوری اسلامی رونمایی میشن؟ چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
به نظر من شامه امنیتی خب خیلی تیزه، برای اینکه در یه جامعه‌ای که هیچ حقوق شهروندی بهش توجه نمیشه، امنیتیات فقط منتظرن که ببینن آیا بوی شورش و انقلاب و این چیزا میاد یا نه. الان من تصور میکنم شامه تیز اونها درک کرده که یک وقایع بزرگ اعتراضی در راهه و ترجیح دادن که این گونه پرونده ها رو که نسبت به منتقدین و معترضین تشکیل شده، افتتاح شده، اینها رو راه اندازی بکنن تا از همه طرف مردم درون ایران بترسند که وارد اون شورش های ناگزیر بشن که در آینده در ایران اتفاق میفته و تا اونجایی که ممکنه مردم به این شورش ها نپیوندن از ترس.
از مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. عزیزان بشنوید که فعالان سیاسی و مدنی در ایران با اشاره به شیوع بیماری کووید 19 در زندان زنجان و ابتلای جمعی از زندانیان از جمله نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خواستار اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
فعالان سیاسی و مدنی در ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اتهامات سنگین مطروح علیه نرگس محمدی و محرومیت نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از حق درمان و دسترسی به وکیل و تماس و ملاقات با خانواده، دستور فوری و اقدام عاجل برای مرخصی نرگس محمدی و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه بیماران مبتلا به کرونا را درخواست کردند. به گزارش سایت حزب اعتماد ملی سهام نیوز، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ضمن اشاره به شیوع بیماری کرونا در زندان زنجان و ابتلای تعدادی از زندانیان از جمله نرگس محمدی، خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشتند: آغاز نقل قول، نرگس محمدی بیش از 8 سال است که دور از همسر و فرزندانش در زندانهای اوین و زنجان در حبس به سر می برد. جدا از اینکه در این چند سال وی با بی‌عدالتی در معرض اتهامات سنگینی روبرو بوده، امکان تماس تلفنی با شوهر و فرزندانش از وی سلب شده، امکان ارتباط با وکیل قانونی را نداشته و به بیماری وی رسیدگی نشده، اکنون بر اساس اظهارات خانوادگی او در زندان زنجان همراه با تعداد دیگری از همبندیانش به بیماری کووید 19 نیز مبتلا شده است. پایان نقل قول. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام و تأسیس انجمن لگام برای لغو مجازات اعدام به 16 سال حبس محکوم شده که 10 سالش اجرایی است و در آخرین مورد بازداشتش در جمهوری اسلامی تا کنون بالغ بر 5 سال است که در حبس بوده است. نرگس محمدی نزدیک به 6 سال پیش در سخنانی در مراسم یادبود ستار بهشتی که فیلم آن را محمد نوریزاد، فعال سیاسی و مستندساز که همینک از جمله زندانیان سیاسی به شمار می رود، انتشار داد، گفت:
آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی؟ چون ستار بهشتی، چون هدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار، آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این قتل ها رسیدگی نمی شود؟ کدام یک از این پرونده ها به سرانجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان بشترش را ندارن، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزن. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سرانجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟
نرگس محمدی در روزهای گذشته در نامه سرگشاده‌ای با درخواست از وزیر بهداشت برای فرستادن نماینده‌ای جهت رسیدگی به وضعیت زندان زنان زنجان نوشته است که آنها 12 نفر با علائم خستگی مفرط و درد ناحیه شکم و از دست دادن حس بویایی بدون دارو و درمان و تغذیه مناسب روی تخت‌ها افتادند و عدم امکانات پزشکی، عدم فضای مناسب برای قرنطینه ورودی‌های جدید و عدم کنترل سلامتی آنها موجب شیوع ویروس کرونا در بند شده. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر آذرماه همراه زندانیان سیاسی دیگر در نامه‌ای از تحسن خود در زندان به انگیزه 40 جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران و در همبستگی با خانواده‌های داغدار اطلاع داده بودند که در پی تحسن نرگس محمدی از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. سازمان عفو بین الملل دوشنبه در بیانیه هشدار داد که جان نرگس محمدی مدافع حقوق بشر زندانی در خطر است.
فعالان سیاسی و مدنی در ایران خواستار اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند به دلیل شیوع بیماری کووید 19 در زندان از جمله زنجان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا اینجاست.
خبر محرومیت 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال به دلیل بدهی به بازیکنان و مربیان خارجی که روز چهارشنبه از سوی فیفا اعلام شد در رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای داشت. هرچند مدیران و مسئولان 2 باشگاه عصر چهارشنبه در گفتگوهای جداگانه خبر محرومیت از پنجره نقل و انتقالات را درست ندانستند، اما بدهی کلان دلاری به خارجی ها را کتمان نکردند. پرسپولیس باید طلب بیش از 1 میلیون دلاری برانکو را به گفته مسئولان این تیم تا هفته آینده پرداخت کند و استقلال هم مبلغی حدود 900,000 دلار باید به بویان و شفر بپردازد. طی سالهای اخیر مدیران 2 تیم سرخابی وقتی با مشکل پرداخت بدهی به خارجی‌ها روبرو می‌شدند، مقابل دوربین‌های سیما به هواداران اطمینان می‌دادند که نگران نباشند، پول پرداخت می‌شود، اما این چنین نمی‌شد. ایرج عرب مدیر سابق باشگاه پرسپولیس سال پیش در مورد پرداخت مطالبات برانکو ایوانکوویچ گفته بود:
این مبلغ تهیه شد، ارزش آماده شد، همه چی آماده است، ارزش هم تهیه شده و آماده است و همین الان که الان خدمت شما هستم قابل پرداخته که ما محض اطمینان گفتیم که دوشنبه صبح 2 روز زودتر این مبلغ رو آماده کردیم.
در حالی که هفته 25 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال قرار بود امشب پنجشنبه با 2 بازی زوباهن با ماشین‌سازی و پرسپولیس با فولاد خوزستان آغاز شود، سازمان لیگ در یک اقدام دور از انتظار مسابقه پرسپولیس فولاد را لغو و اعلام کرد این بازی به دلیل تمام نشدن دوران قرنطینه چند بازیکن فولاد به جای پنجشنبه با 2 روز تأخیر روز شنبه انجام خواهد شد. به گفته عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی که از سوی دولت به شورای نگهبان رفته هنوز تایید نشده. شورای نگهبان همچنین از اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران هم ایراد گرفته بود و آن را رد کرد. از قطر میزبان رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2022 خبر آمده، فیفا روز چهارشنبه زمان این رقابت‌ها را اعلام کرد. بر این اساس جام جهانی 2022 قطر از روز 30 آبان ماه سال 1401 آغاز خواهد شد. و به گفته رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین، فدراسیون‌های فوتبال ایران و عراق از این فدراسیون درخواست برگزاری یک دیدار تدارکاتی داشتند که فلسطینی‌ها با مسابقه تدارکاتی با عراق موافقت کرده، اما درباره دیدار دوستانه با تیم ملی ایران هنوز تصمیمی نگرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212 است. عزیزان، چه وقتی بهتر از پایان این مجله که بتونید تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بعد از اون هم سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو لحظه به لحظه، آخرین ها رو با جزئیات و مفصل دنبال کنید. مجله نیمه شب اکنون به پایان خودش میرسه، اما شما بمونید استوار و برنامه شنیدنی هفتگی صحنه رو بشنوید که کاریست از همکارم بابک غفوری آذر. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید در نهایت.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بررسی وضعیت سینما ایران در شرایط شیوع موج دوم ویروس کرونا و تاثیرات آن در گفتگو با یک نویسنده و کارگردان می‌پردازه. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با اینکه از ابتدای تیر ماه به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سالن‌های سینما پس از وقفه‌ای در حدود 4 ماه فعالیتشان را از سر گرفتند، اما در روزهای اخیر با شدت گرفتن شیوع دوباره ویروس کرونا در نقاط مختلف ایران، خبرهای مختلفی از توقف دوباره فعالیت آنها منتشر شده است. با اینکه وضعیت فعالیت این مکانها در تهران به دنبال انتشار اخبار متناقض از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران نامشخص است، اما مجموع اتفاقات رخ داده نشان از توقف فعالیت طبیعی آنها دارد. حتی سازندگان فیلم شنای پروانه، یکی از آثار تازه اکران شده سینماها در فصل تازه نمایش، گفتند به دلیل شیوع دوباره ویروس کرونا نمایش فیلمشان را از روز چهارشنبه متوقف میکنه.
نمی رفتی دنبالش ببینی که این کاری کرده؟
بله، من نمیدونم که این کاری کرده، ولی هر کی کرده زنش هست.
بگی رفته به مولو بازیه.
مجموع اتفاقات رخ داده وضعیت بسیار مبهمی را پیش روی سینمای ایران قرار داده است، به ویژه آنکه وضعیت استقبال از فیلم‌ها هم در همین مدت بازگشایی دوباره سینماها امیدوار کننده نبود. ابوالحسن داوودی، نویسنده و کارگردان و سازنده فیلم پرفروش هزارپا، در توصیف شرایط فعلی سینمای ایران از لفظ ناامیدی استفاده می کند.
بازگویی شرایط مثل ما همه جای دیگه دنیا خب خیلی خوب نیست، به علاوه اینو که ما همیشه یه مشکل بزرگ در طول تمام این سالها داشتیم که اونم نداشتن یک حقوق مشخصی بوده برای اینی که بتونه تو این مواقع حقوق قانونی کمک بکنه به تهیه کننده ها یا کسانی که به هر حال متضرر میشن یا دنبال راه های دیگه میگردن، مثل فضای مجازی و اکران از طریق اینترنت که کمپیوتر تو این شرایط خیلی میتونست کمک بکنه. اما واقعیتش اینه که این اکران توسط 2 تا عامل از همون ابتدا به شکل محتومی گرفتار شد. یکی به هر حال این گروه دوستانی که در این زمینه، حالا چه به عنوان سینمادار یا کسانی که عادت کرده بودن به یک سیستم اکران و یک ارتباط مشخص، نتونستن سریع اکتر عمل نشون بدن و یا از اکران مجازی پشتیبانی بکنن. و بعد اینکه این شرایط به دلیل اینه که ما حقوق قانونی خودمون و کپی رایت رو نداشتیم، بلافاصله بعد از اجرا همه فیلمایی که گذاشتیم شد توسط سایت‌های متعدد و تلویزیون‌های متعددی که خیلی به شکل کثیفی در واقع دارن از این راه امرار معاش میکنن، ارقص میشد و به نمایش در میمد. به همین دلیل این موقعیت واقعا الان موقعیت ناامیدکننده‌ایه. من خیلی امیدوار نیستم که حتی با پایان گرفت، خیلی خوشبینانم اگه فکر کنیم کرونا تا پایان سال تموم بشه، ما بتونیم شرایط مناسبی رو توی سینما دوباره به دست بیاریم.
شرایط پیش آمده برای اکران فیلم‌ها گروهی از سینماگران را در ماه‌های گذشته به استفاده از فضای مجازی و اکران آنلاین برای نمایش فیلم‌هایشان کشانده بود. تمهیدی که به دلیل انتشار نسخه قاچاق فیلم‌ها چندان موفقیت‌آمیز نبود. ابوالحسن داوودی با اشاره به این موضوع و اتفاقاتی که بر سر تشکیل شورای صنفی نمایش نهاد ناظر بر اکران فیلم‌ها رخ داد، در ارزیابی از عملکرد مدیریت سینمایی به ناآماده بودن این بخش در مواجهه با شرایط جدید اشاره می‌کند.
این شکل برخوردم حداقل از نظر من تا حد زیادی ناامید کننده بود، به خاطر اینکه تو شرایطی که خب به هر حال مدیریت و به خصوص مدیریت دولتی باید بیش از هر چیزی پشت اکران آنلاین میموند و زمینه ها رو براش فراهم میکرد که بتونه قدرت بگیره. از اون طرف این زمینه در طول این سالها فراهم میشد که بتونن مثلا صاحبان فیلم یا به هر حال توزیع کننده هایی که تو فضای مجازی فیلم ها رو توزیع میکنن بتونن این رو پیگیری بکنن و به حقوق قانونیشون دست پیدا بکنن. و میبینیم که توی همین مجموعه بازم اتفاقاتی افتاده که از نظر خود من با تجربه شخصی که داشتم میبینم که بیشتر شبیه دعوایی در نمتی بود. مثلا اتفاقاتی که سر شکل گرفتن شورای صنفی پیش اومد و کنار گذاشتن کانون کارگردان ها به شکلی داستان رو پیش بردن که خود دولت هم اشتباهاتی کرد، مدیریت دولتی هم اشتباهاتی کرد که کلن شورای صنفی به نظرم از اون موقعیت خودش خارج شد و شکل دیگه به خودش گرفت.
با اتفاقات پیش آمده حالا صف اکران فیلم ها طولانی تر از همیشه شده است. البته فقط کرونا نیست که بازگشت سرمایه در سینمای ایران را مبهم کرده است. شرایط اقتصادی کشور در سایه افزایش چشمگیر قیمت ارزهای خارجی و طلا مبهمتر از هر زمان دیگری شده است. در این شرایط اما سینمای ایران همچنان سرمایه جذب می‌کند و گروهی از سینماگران ایرانی در حال تولید فیلم‌های تازه‌ای هستند. این در حالی است که بازگشت سرمایه در سینمای ایران به دلیل مبهم بودن شرایط اکران فیلم‌ها و کاهش روزافزون ارزش پول ملی طولانی‌تر و نامشخص‌تر از هر زمان دیگری شده است. حالا این پرسش مطرح است که این فیلم ها چگونه سرمایه جذب می کنند و تولید می شوند. ابوالحسن داوودی این سوال را پرسش خودش هم عنوان می کند.
والا راستش رو بگم برای خود من هم خیلی حیرت انگیزه این داستان، چون من فکر می کنم که سیستم تولید تو سینما ایران در طول تمام این سالهایی که خودم هم کار می کردم خیلی بر مدار رابطه منطقی عرضه و تقاضا و اقتصاد به اصطلاح جاری نبوده. همیشه موارد دیگه‌ای وجود داشته که تعیین کننده بودن توی اینی که تولید شرایطش چگونه باشه. خب طبعاً توی این شرایط هم اون موارد وجود دارن. حالا از سرمایه‌هایی که به دلایل دیگه‌ای ممکنه وارد این عرصه بشن یا تصورات دیگه‌ای که دارن از کسانی که الان در واقع میان و تولیداتی رو شروع میکنن بدون اینکه چشمانداز براشون روشن باشه. خب طبیعیه الان شرایط در همه جای دنیا و در ایران خیلی بدتر به گونه ای هستش که شما در آتی نزدیکی چشماندازی برای اینکه بتونید به یک اکران متعارف و منطقی که بازگشت سرمایه رو بر اساس اقتصاد حداقل به وجود بیارید در آینده نزدیک حداقل وجود نداره. برای خود من همین سوال واقعا، و من همیشه سینما ایران رو یک جوری به دم اون مارمولکی تشبیه کردم که بعد از اینکه کندم میشه عمرش ادامه پیدا میکنه و معلوم نیست چه اتفاقی براش میفته. من هم این سوال رو دارم اگر کسی بتونه جواب بده.
تئاتر
تئاتر ایران هم شرایط مشابهی با سینما را در مواجهه با شیوع ویروس کرونا تجربه می کند. در حالی که تعدادی از فعالان تئاتری از توقف اجرای نمایش‌هایشان تا بهتر شدن شرایط خبر دادند، مسئولان مرکز هنرهای نمایشی از باز بودن سالن‌های نمایشی صحبت می‌کنند و می‌گویند تلاش می‌کنند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اجراها بر صحنه باقی بمانند. این در حالی است که شیوع ویروس کرونا باعث کاهش چشمگیر تعداد تماشاگران شده است. در این میان گروهی از مدیران سالن‌های نمایشی خصوصی که در سال‌های اخیر به شدت بر تعدادشان افزوده شده، از وخیم بودن شرایطشان صحبت می‌کنند و می‌گویند در صورت تداوم وضعیت فعلی امیدی به ادامه فعالیت‌هایشان در آینده ندارند. هیئت مدیره صنف مدیران تئاترهای خصوصی در دیداری با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از بدهکاری سنگین تمام سالن‌ها خبر داده و گفتند اگر تصمیمی در این باره گرفته نشود، به گفته آنها چیزی به نام تئاتر خصوصی باقی نخواهد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده روز و شب بخیر.